و نهایت ارزش پول ملی و نهایت اون فشاری که نباید به مردم به واسطه تورم بیاد، اینجا اونو در نظر می گرفت. حالا بعضی از رؤسای کل بنا به ملاحظاتی تابع نظر رئیس دولت میشن و یا اون هماهنگی وجود وقتی نداره، این میشه که ما امروز شاهد این هستیم توی مقطعی یا میان مستقیم از بانک مرکزی قرض میکنند، یا این دولت میاد میگه من اصلا از بانک مرکزی قرض نکردم، با نیابت بانک ها اومدن قرض کردن، کم آوردن، اومدن از بازار از بانک مرکزی گرفتن. یعنی اون اتفاق افتاده، یعنی پول چاپ شده، تورم ایجاد شده، ولی اسمش اینه که مثلا بانک مرکزی نداده، ولی با یه واسطه اومده بانک مرکزی داده. حالا این اگر ما قرار باشه که نگاه بکنیم این استقلال چجوری پیدا میشه، میتونه بشه یکیش به شخص رئیس کل برمیگرده، یکی به اون ابزارهای انتصاب
که خیلی منطقی نیست. یعنی ما میتونیم در واقع یک چارچوبی رو تعیین بکنیم برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی که بر اساس اون چارچوب انتخاب بشه و عملا فعالیت‌هاش رو در واقع با نه از نگاه شخصیت رئیس کل بانک مرکزی، از نگاه جایگاه رئیس کل بانک مرکزی در واقع استقلال رو در اختیار داشته.
حالا اون چیزی که اینو نتونسته هنوز عملیاتی بکنه اینه که مثلا مجلس میگه چرا من رئیس کل بانک مرکزی رو نمیتونم بیارم اینجا استیضاح کنم و سوال بگیرم، به خاطر اون انتصاب وزیر دارایی باید بره اینجا پاسخ
هم رفت بگیرم. برای در واقع این جا به جایی ها که هنوز به نتیجه نرسیده. جناب دکتر زنگر، نظر حضرت عالی رو بشنویم خیلی کوتاه که صحبت های دکتر عالی رو هم شنونده
چند دقیقه من میتونم صحبت کنم؟ خواهش میکنم. عرض کنم که حالا من در امتداد صحبت های دوستان میخوام یه سری نکاتی رو بگم. عرض کنم که ما باید به این فکر بکنیم که آیا اونهایی که بحث استقلال بانک مرکزی رو مطرح میکنن آیا واقعا به دنبال استقلال بانک مرکزی هن یا نه دنبال این هن که متولی عرض کنم بانک مرکزی اونها باشن. شاید امروز به نوعی ما بگیم استقلال بانک مرکزی از دولت رو مطرح بکنیم، فردا توی یک چاله بزرگتر بیفتیم بگیم آقا مثلا امروز که الان بانک مرکزی زیر بلیت مجلس هست گرفتارتر شدیم. متوجه هستید چی میخوام بگم؟ پس ما باید اول بپذیریم که آیا بانک مرکزی مستقل به چه معنی است. بعد استقلال خب با پاسخگویی هم ارتباط مستقیمی داره دیگه. بانک مرکزی مستقل یعنی چی؟ یعنی به جای پاسخگو نیست، یعنی که مثلا در راستای اهداف کشور قرار قدم بر نداره. اینا خب سوالات و ابهاماتیه که باعث شده ما به مسئله بپردازیم. خب بانک مرکزی مستقل قرار چه کاری انجام بده؟ دکتر کاووسی درست فرمودن، قرار بانک مرکزی مستقل بانکی است که مسئولیت‌هایی که بر دوش او گذاشته شده رو به نحو احسن انجام بده.
بله.
مهمترین و اساسی ترین وظیفه که بر دوش بانک مرکزی است چیست؟ تثبیت. یعنی مردم خیالشون راحت باشه، ارزش پول ملیشون حفظ میشه، یک چشم‌انداز اقتصادی عرض کنم روشنی پیش روی فعالان اقتصادی. این تثبیت فکر می‌کنم عامل اساسی است که می‌تونه توی کشور موثر باشه. حالا هر چیزی که برهم زننده این تثبیت باشد میتواند مخل چی باشه؟ استقلال بانک مرکزی. حالا چرا ما صحبت میکنیم با جمعی که بانک مرکزی بهتر استقلال داشته باشه؟ بانک مرکزی میتواند در لحاظ تشکیلاتی مستقل باشه طبق صحبت های دکتر کاووسی. یعنی به نوعی ما تشکیلات و ساختار بانک مرکزی رو تنظیم و تعبیه بکنیم که وامدار جایی نباشه. یعنی از لحاظ تشکیلاتی بتواند عنوان یک ساختار مستقلی مقابل اهرم های فشار ایستادگی بکنه.
بله.
ما الان تو صحبت‌های مزاری هم داشتیم انصافا. حالا ما باید این واقعیت هم بگیم، آقای مزاری جز اون محدود رئیس کلهایی بودن که حقیقتاً پای تصمیم از کارشناسی خودش ایستاد. خب من بحثم اینه، اگر امروز میشنویم، من حالا چون انتشار نشر عمومی کرده مصاحبه های دکتر سیفای همتی میگم خدمت شما، این عزیزان میگن که ما با فلان سیاست مثلا با سیاست نرخ ارز 4200 مخالف بودیم در دل، ولی در دولت چیکار کردیم؟ موافقت کردیم. یا دکتر متی میفرمایند که من خب با فلان مسئله سیاست پولی مخالفم به عنوان آقای دکتر متی ریاست محترم کل بانک مرکزی، ولی چیکار کردم؟ در دولت موافقت کردم. این خب خلاف اون صحبت است که دکتر کاووسی فرمودن که آقای نوربخش اونجا خیلی مستقل وایستاده بود. میخوام اینو بگم که ما یه بحثی داریم فرد، یه بحثی داریم جایگاه. خب یه وقتی میبینی شما یک فردی دارید که به اون جایگاه میتونه اعتبار ببخشه،
بله.
مرحوم نوربخش که ایشون میتونه به اعتبار تخصص و توانایی که داره مقاومت بکنه، ولی خب اگر فردی بود زنگن نامی اونجا که به اعتبار شخص خودش نتوانست ایستادگی بکنه چی؟ اینجاست که ما میگیم قانون باید به مدد این جایگاه بیاد کمک بکنه که این رئیس کل یک استقلال جایگاهی هم داشته باشه. یعنی وقتی رئیس کل بانک مرکزی صحبت میکنه، ورای اینه که فرد معمولی است یا فرد خیلی عرض کنم که مثلا کاریزمایی هست، او بتواند مقاومت بکنه. این بحث اول. حالا میشه در مورد اینه که حالا رئیس کل بانک مرکزی در چه مواردی باید ایستادگی بکنه و چه جاهایی این ایستادگی به حقه و چه جایی نیستن مرحله بعدی در
خدمت. جناب آقای دکتر، یا در خدمت هستیم. به نظر میاد یک مقدار مشکل قانونی وجود داره برای شروع استقلال بانک مرکزی، با توجه به اینکه تعریف ما از استقلال بانک مرکزی مستقل بودن در تصمیم گیری و مدیریت بهینه وظایف محوله است. جناب دکتر کاووسی اشاره کردن که نقطه شروع شاید انتخاب رئیس کل بانک مرکزی باشه و جناب دکتر زنگنم این چرایی رو مطرح کردن که اولا اگر قرار هست مستقل بشه، این که کجا مستقل بشه، این استقلال خودش در واقع ضربه بدتری نباشد بر پیکری بانک مرکزی مون. نظر از اتایی رو شنونده ایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید سه نکته مهم وجود داره که حالا یکیش رو آقای دکتر زنگنه اشاره کردن. استقلال به چه معنا؟ یعنی فرض بفرمایید وقتی که یک دولت با گرایش چپ روی کار میاد، با گرایش های سوسیالیستی روی کار میاد، خب طبیعتا مایل هست که بانک مرکزیش هم در اون جهت باهاش همراهی بکنه و ضدش نباشه. همینطور برعکس یک دولتی که حالا گرایشات بازار آزاد داره، مایل هست که سیاست های پولی هم در اون جهت تقویت بشه. پس تا این حد که دولت بخواد، خودش رئیس دولت بخواد فرد اصلی در انتخاب رئیس کل بانک مرکزی باشه به دلیل همسو بودن، این ایرادی نداره و مقایر استقلال نیست. استقلال به این معنا که حرف زور و حرف خلاف منطق یا خلاف وظایفش رو نپذیره و در واقع سیاست پولی تبدیل نشه به ابزار سیاست مالی دولت. به هر حال دوستان اشاره کردن، هر وقت در ابزارهای مالیش کم بیاره، این نتونه از طریق مالیات هزینه‌هاشو تامین کنه، ترجیح میده دست ببره تو سیاست پولی و با چاپ اسکناس بدون پشتوانه جبران بکنه کسری پولش رو و تورم ایجاد بکنه و اقتصادو تخریب کنه.
عملاً این دو تا، یا خیلی ها میگن که خیلی از سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی راجبشون تصمیم گیری نشد و اجرا نشد. حالا شاید اجراشون نبوده ولی دولت تصمیم گیری کرده و این خودش ضربه اصلی رو در واقع به استقلال بانک مرکزی میزنه.
خب اینه، من می‌خواستم این نکته دوم بگم که استقلال در معنای عدم نفت نیست. چون بگیم مثلا مجلس بیاد نصب کنه، تعیین بکنه و این دخالت قوه مقننه در مجریه میشه، اما استقلال به معنی عدم عزل هست. یعنی انتخابی که صورت میگیره به همین راحتی، اگه یه جا رئیس جمهور یا رئیس دولت یا وزیر مربوطه فشاری بهش آورد، جرأت بکنه نبگه. مثل همین مثال نشه که گفتن دو تا رئیس کل بانک مرکزی مخالف نرخ ارز بودن، جرأت نکردن بیان کنن. نکته سوم، حالا خب جدا از مسئله عزل که حالا یک داستان قانونی داره و به نظرم میاد، شما اشاره هم شما کردین، دوستانم اشاره داشتن که چون به نظر این در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شده، کار مجلس سختی که بخواد حتی تغییرش بده این سیستم رو، شاید یک چیز فراجناحی نیاز داشته باشه مثل مقام رهبری که بتونه روی عزل یک شرایط سختی بذاره. نفس خیلی اهمیت نداره، عزله که خیلی اهمیت داره.
بله.
آخرین نکته هم که حالا به اختصار میخواستم خدمتون بگم، تنها عزل و نفس نیست. شما بانک مرکزی رو یک موجود بسیار ضعیف کردن. یعنی همین مثال آخر باز جناب زنگلی که گفته بود از طریق بانک ها برداشت شد، درست هم میگن. دولت وقتی حتی بانک مرکزی رو نخواد درگیر کنه یا به هر دلیل بانک مرکزی مقاومت کنه، با فشاری که روی بانک ها میاره عملا بانده منفی بسیار سنگینی در بانک ها ایجاد میکنه که همون استقراض وحشتناک از دولته، همون اثر تورمی رو داره. تقریبا وضع مملکت انقدر آشفته است که بانک های خصوصی هم اضافه برداشت دارن. حالا ما دولتی اگر بگیم از این جیب اون جیب دولتی، در خصوصی ها هم اضافه برداشت سنگین وجود داره. دولت فشار میاره و طرح‌های خودش رو از طریق بانک‌ها تامین می‌کنه.
بله.
ابزارهایی که مد رئیس کل بانک مرکزی نیاز داره ازش گرفته میشه. اخیراً اساسنامه جدیدی برای بانک‌های دولتی در دست تصویب هست که برای بانک سپر ظاهرا اولین مورد تصویب شد. پیشنویسش رو من دیدم، حالا تصویب شده شده ندیدم، اول نظری خواستن، گفتم خب این اصلا دیگه چیز فاجعه باریه. 5 عضو از 7 عضو رو هیئت مدیره رو پیشبینی کرده بودن وزیر دارایی نصب بکنه. خب بانک مرکزی تماشاچی است، تو مجمع تماشاچی است، تو هیئت مدیره تماشاچی است.
و شورای پول و اعتبار هم که حالا ما هم وزیر اقتصاد رو داریم، عملا از وزرای دیگر هستن، وزیر بازرگانی هستش و مواردی از این دست، باز می‌بینیم تو شورای پول و اعتبار هم وزنه خود بانک مرکزی برای تصمیم گیری سیاست‌های پولی خیلی کمه.
بسیار کمه. میگم در شبکه بانکی دولتی هیچ نقشی نداره، قائل نشدن که بتونه جلوی یه سری کارها رو بگیره، یه سری خطاها رو بگیره. هیچ نقشی نه تو مجمع هست. حالا دعوتش می‌کنن تو جلسات مجمع. ولی عضو نیست، رأی نیست و در هیئت مدیره هم نماینده نمیتونه بذاره. بسیار تضعیف شده. خیلی کارا میشه کرد که بانک مرکزی حتی بدون داستان ادرونس که خب خیلی کار سختیه، اختیاراتش بیشتر بشه، قدرتش بیشتر بشه و بتونه در اجرای سیاست‌های پولی مد نظر قوی تر عمل کنه.
بله، اگر بخوایم حرکت بکنیم برای مستقل بودن بانک مرکزی و استقلال لازم رو ما برای بانک مرکزی در نظر بگیریم، به نظر شما اگر خیلی فقط خیلی کوتاه برای من بگید جناب آقای دکتر آریا، چه قدم‌هایی رو میشه به عنوان قدم‌های ابتدایی ازش نام برد و گام چی کار بکنیم که ما بگیم داریم حرکت می‌کنیم به سمت استقلال بانک مرکزی؟
در همین قانونی که در مجلس در دست بررسی هست برای بانکداری و بانک مرکزی، میشه اصلاحات جدی اعمال کرد که اختیارات نظارتی و قدرتی بانک مرکزی برای شبکه بانکی بیشتر بشه. چه چیزی رو نام ببرم؟ این موارد
همین
رو بگم؟
بله، موارد رو، اصلاحاتی که مد نظر شما هست.
یک مثال گفتم که مثلا در اساسنامه بانک ها در تعیین هیئت مدیره بانک های دولتی برای بانک مرکزی سهم قائل بشن، بتونه نظارت بکنه، بتونه هزینه هاشون رو کنترل بکنه، بتونه مدیرانی رو که مانده منفی ایجاد میکنن برخورد بکنه. عملا همونجور که شما گفتی تو تحت اون ارگان های انتظامیش هم نقشش رو ضعیف هست و نقش قوی نداره و نمیتونه اون برخورد رو داشته باشه، میتونه خیلی فعالتر حضور داشته باشه و در این حال برای عزلش هم باید یک شرایط بسیار سختی بذارن که به این راحتی برکنار نشه، مگه در حالت مثلا بیماری، ناتوانی شدید یا خدای نکرده جرم خیانت در امانت و فساد و چیزی مثل این برکنار بشه. بلا باید ثبات مدیریت داشته باشه، برکنار نشه.
بله، ممنونم از شما جناب آقای دکتر آریا، امیدواریم که روز خوبی رو در ادامه داشته باشید و خدا نگهدارتون.
متشکرم.
خدا نگه دار. گفتگو منو شنیدید با جناب دکتر محمد آریا، دبیر سابق کمیسیون حقوقی بانک ها و مدیر امور حقوقی بانک. جناب دکتر کابوسی، صحبت ها رو شنیدیم، اشاره کردن که خیلی از جاها عملا بهای آنچنانی به بانک مرکزی داده نشده و همین نشون میده که بانک مرکزی رو ما خودمون داریم با تصمیمات، با اون اساسنامه هایی که می نویسیم، اون قوانینی که در نظر می گیریم، عملا خودمون داریم از داخل ضعیف می کنیم. فکر می کنید چگونه میشه، چقدر موافق هستید اولا با صحبت های جناب دکتر آریا، و فکر می کنید چگونه می تونیم این قدرت رو به بانک مرکزی برگردونیم که عملا در مورد تصمیمات اشتباه بتونه ایستادگی بکنه و جایگاه خودش رو هم حفظ بکنه؟
بله، خدمت شما عرضم که هر کدوم از دوستان از زوایای مختلفی به این مسئله نگاه میکنن. الان ما توی مجلس همین اشاره فرمودن به مسئله همین قانون بانکداری که در حال به اصطلاح کار شدن روش هست، که چیزی حدود 10-11 سال البته این کار داره اتفاق میفته، از سال 86 داره اتفاق میفته، هنوز هم به جنبندی نرسیده، به خاطر اینکه در همون نقش تدوین این قانون بانک مرکزی رو دخیل نمی کنند. یعنی خود بانک مرکزی به نوعی مخالف همین سندی است که الان داره در مجلس انجام میشه، یا مثلا یه بخشیشو قبول داره یه بخشیشو قبول نداره. خب ما یه قانونی رو میخواییم تصویب بکنیم بدون اینکه اصلا بانک مرکزی خودش موافق این باشه و یا بندهایی رو اضافه بکنیم، در رکنهایی رو میخواییم اضافه بکنیم در این قانون، که اینا نگاه میکنیم میبینیم که اصلا رئیس کل بانک مرکزی مصلوب الاختیار میشه، یعنی الان به یکی باید پاسخ بده، اونجا باید به چند تا پاسخ بده، و روشهایی تو اون قانون دیده شده که به اصطلاح مثلا میخوان تقویت بکنن ولی به نوعی اینو میخوان بکشن زیر بلیط قوه مقننه، که اون اشاره‌ای که قبل داشتم، اینی که به هر حال بتونن بانک مرکزی رو بابت اون نظراتی که میخوان اعمال بکنن، هم در قانون بودجه هم در موارد دیگر، بتونن اون نظرات رو اعمال بکنن و اون پولا رو به هر حال بگیرن به نوعی. یعنی نذارن این بانک مرکزی اون استقلاله و اونی که میخواد تورم رو کنترل کنه، سیاست‌های پولی رو، ثبات و نرخ ارز رو. اینو در حقیقت چرا این اتفاق میفته؟ ببینید اقتصاد ما، خب اقتصاد ما از ریشه الان مشکل داره. خب وقتی که این از هر دولتی به دولت دیگه منتقل میشه، این مشکلات هم همینجوری منتقل میشه به دولت بعد. خب حالا دولت، این دولت اومد با یه سری انتقادات به دولت قبل، مثلا نمونش همون بحث مسکن مهری که پولهایی که به صلاح تزریق شد به بانک مسکن و باعث پایه پولی و تورم و آنچنانیش. خب حالا یه سری کارهایی را این دولت الان داره انجام میده که باید دولت بعدی تاوانش رو بده. کسری بودجه هایی که مثلا در همین بودجه 1400 خب تدوین شده، رقمش بسیار بالا، وقتی شما نگاه میکنید 250,000 میلیارد تومان بیشتر از اون چیزی که در حقیقت خود دولت آورده بود که خود اون هم کلی کسری داشت. خب الان بعد میان اون موقع چیکار میکنن؟ این ابزار رو، حالا بانک مرکزی اومده میگه مثلا بیاید از این ابزار اوراق، عملیات باز، ریپو، اینا بیایم استفاده بکنیم که حداقل مستقیم نیای قرض کنی. ولی خب این باز داره همون تعهد به دولت بعدی، سال بعد که موعد این اوراق میرسه فشار به اون یکی دولت باز بعدی میاد. ما مشکلمون اسمش الان میذاریم استقلال بانک مرکزی یا مشکل بانک مرکزی و اینها، یه سری عملیاتی تو داخل دولت اتفاق میفته که این ناشی از عدم هماهنگی مسئولین حداقل اقتصادیه. اگر ما بتوانیم بین مسئولین اقتصادی، رئیس سازمان برنامه، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر سمت، بتونیم اون هماهنگی رو اگر ایجاد بکنیم، اونها تصمیماتی نمیگیرند که منجر به این بشه که ما بیاییم چه کار بکنیم، از پول پرقدرت استفاده بکنیم. چون هر کدوم از ما متاسفانه در این سالها دیدیم بخشی نگاه میکنیم به مسائل خودمون. وزیر اقتصاد الان تمام نگاهش مثلا به بحث بورس، نگاه نمیکنه که اگر این همه الان مقررات خلق و سایه ای که ما داریم میذاریم، تصمیماتی رو در شورای عالی بورس میاییم میگیریم، چه قانونی چه غیر قانونی میاییم میگیریم، تصمیماتی که در یک ماه چندین تصمیم میاییم میگیریم، و بعد نگاه میکنیم میبینیم که مشکل حل نمیشه. حالا برای اینی که این مشکل رو حل بکنن، میان میگن بانک ها بیان برن مثلا شرکت داری کنن، سهام بخرن، سهام رو از 10% نمیدونم بالاتر برن، نمیدونم تا 40% برن. خب بعد بحث مدیریتی، هیئت مدیره اینها، نگاه هایی که بعدن این بانک باید با اون سهامایی که خریده چه کار کنه، این پولایی که تزریق کرده، پولایی که باید بره تو بخش تولید، باید بره تسهیلات بشه تولید کشور رو راه اندازی بکنه. ما 10 ساله داریم شعار تولید میدیم،
بله.
بعد این پولا رو باید بیایم میبریم اونجا تو بحث واسطه گری، بعد میگیم خب چرا بانک ها مثلا رفتن بنگاهدار شدن، یا همون تسهیلات تکلیفی که میان مصوب میکنن با درصد نرخ سود پایین‌تر، خب داده میشه و بعد موقع برگشتش نمیتونن باز انجام بدن، این به تملک بانک‌ها در میاد، پول‌ها اونجا قفل میشه، نمیتونن. این چند تا مثالی که من زدم فقط برای اینه که بگم این ناهماهنگیه. الان یه اشاره با قبل از جلسه داشتیم در رابطه با این مسائلی که آقای نووقت اشاره میکنن، آقای همتی جواب میدن، آقای دشپسند اعلام میکنن، ایشون جواب میدن. یعنی اینی که این هماهنگیه نیست، یعنی هر کسی الان داره میگه که من کارم بهتر بوده، اون کارش اشکال داشته، یعنی فقط میخواییم بگردیم دنبال یه مقصری که آوار کنیم سر اون. و اگر این بانک مرکزی و اون رئیس بانک مرکزی بتواند از اون پتانسیلی برخوردار باشد که بتواند مقابل این روش‌های ناپسندی که منجر به این میشه که در نهایت به تورم ختم بشه و مردم تاوانشو بدن، اگر بتونه بایسته، شاید نیازی نباشه قانون هم داشته باشیم الان که ما بگیم این در شون الان عرض کردم حدود 15 سال دنبالش
رو داشته باشیم که عملا خیلی بهتر
خوبه. ولی میگم به خاطر همین 15 سال نتونستیم
و... بله.
یعنی داریم قانون پولی بانکی سال 51 و یعنی بله. انقدر قوی نوشته شده در اون موقع که همه الان هم داره استناد بهش میشه و داره راه میره و مشکلی هم باز نداره. یعنی 15 ساله میخوان قانون جدید بنویسن و اونو اصلاحش کنن، هنوز نشده، ولی اون هنوز پابرجاست. چرا؟ استخونبندی اون کسانی که اونو نگارش کردن نگاه‌هاشون نگاه‌های کلان بوده، نگاه‌های ملی بوده، نه نگاه‌های جناحی و قوه‌ای بوده. باید ما بیاییم منافع ملی رو در هر تصمیمی که می‌خوایم بگیریم، چه تصمیم اجرایی چه تصمیم قانونی، باید بیایم لحاظ بکنیم.
بله ممنونم از شما جناب دکتر زنگنه. خیلی ها ایراداتی که میگیرن این که شفاف نبودن سیاست‌های پولی ما، عدم تفکیک بین سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی، بی‌انضباطی مالی دولت و موارد خیلی زیادی که همش در حوزه پولی و مالی میتونیم ازش نام ببریم، مثال‌هایی رو هم زدن جناب دکتر کاووسی، اینها رو میگن که میشه با استقلال بانک مرکزی برطرف کرد و همه این اتفاقاتی که داره میفته اتفاقات نامطلوب برای اقتصاد و به خصوص بخش پولی ما عملا برمیگرده به عدم استقلال بانک مرکزی. آیا واقعا همین هست؟ یعنی ما با استقلال بانک مرکزی این نکات منفی سیاست‌های پولی، نکات منفی بازار پول رو برطرف می‌کنیم، یا اینکه خیر ممکنه باز دوباره ما با استقلال بانک مرکزی بدیم با چالش‌های خیلی بیشتری روبرو بشیم؟
دکتر احمدی فرمایش شما خیلی فرمایش درستیست. یعنی آیا می توانیم بنده نوعی مثلا بیام امروز وعده بدهم که آقا با استقلال بانک مرکزی فردا این مسائلی که شما فرمودید همه مرتفع می شود؟ آیا واقعا همچین تضمینی وجود دارد؟ من میگم که خیر، همچین تضمینی وجود نداره، چون بخشی از کارکرد غلط بانک مرکزی که تقصیر بانک مرکزی نیستش، که تقصیر فشار عرض کنم فرمودید شما دیگه، عدم انضباط مالی دولت، درسته، کسری تو جه ممتد، اینها باعث میشه که یک فشارهایی به بانک مرکزی بیاد که بانک مرکزی برای جبران این عرض کنم فشارها، برای اینی که در وضعیت فعلی یه سیاست صلاح دیدی انتخاب میکنن. خب ما در بحث سیاست‌های پولی میگیم یا ما باید رجعت کنیم یا انتخاب کنیم عرض کنم سیاست، قواعد سیاستی رو، اون اصول علم اقتصاد، اون چیزی که عرض کنم در همه دنیا مرسومه، زمانی که عرض کنم که رکود مالیات ستانی نداشته باشیم، زمانی که تورم داریم نرخ بهره کاهش پیدا کنه. ولی بعضی اوقات افرادی میان میگن آقا ما میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم به اقتضاء شرایط سیاست‌های صلاح دیدی انتخاب بکنیم. مشکل اینجاست، یعنی یک جای دولت کسری بودجه میاره، بانک مرکزی رو مجبور میکنه که به تبع شرایط به اقتضای اون مشکلی که وجود اومده امروز میگه آقا مثلا من حقوق بازنشسته ها رو نمیتونم پرداخت کنم، بانک مرکزی یه خط اعتباری بده بانک مثلا X تا اون پرداخت کنه. ما باید یه قدم اونورتر بریم بگیم یک، آیا میتوان کاری کرد که فشار و باری به بانک مرکزی نیاید؟ خب این سیاست خیلی یا خاصه خیلی آرمانی است که دولت ها کسی بودجه نداشته باشن، عرض کنم که فشار روی بانک مرکزی به این شکل نباشه، یا
اصلا داشته باشن کسی بودجه. خیلی از دولت ها اصلا کسی بودجه دارن، ولی نیازی نیست که اصلا بانک مرکزی برای رفع اون ورود پیدا بکنه و دخیل باشه. اینجا عملا میگن که بانک مرکزی استقلال نداره، به خاطر اینکه تصمیم گیری ها باز توسط وزیر محترم اقتصاد به صورت مستقیم و غیر مستقیم تصمیم گیری های بانک مرکزی داره انجام میشه، که اون هم از دل هیئت دولت و
ریاست قوه مجریه میاد. نفس کسری بودجه احمدی فرد در دنیای امروز نفس بدی نیست اصلا، خیلی از، یعنی شما پتانسیل فردای خودتون اومدی امروز استفاده میکنید. خب کسری بودجه معنیش اینه، ولی کسری بودجه ای که شما بیای چیکار کنی، منابع آتی رو بیاری امروز صرف هزینه جاری بکنی، این خطاست، این غلطه. چرا؟ مثال دولت میاد امروز میاد میگه که آقا مثال که من میخوام 20% حقوق کارکنان دولت رو اضافه کنم، این باعث میشه که چی؟ بودجه دولت متورم بشه، درآمدها با هزینه ها همخوانی نداره. خب بعد میاد دستاویزش چی میشه؟ میگه آقا بانک مرکزی یه خط اعتباری بده که من این هزینه ای که تراشیدم
تن.
ولی نکته اینجاست که اگر افزایش حقوق 20% متحمل بشه برای کارکنان، از اون محلی که پای پولی افزایش پیدا میکنه تورم 30% شما خواهید داشت. یعنی این زنجیره غلط تو اقتصاد ایران همیشه داره تکرار میشه. من میخوام یه نکته بگم،
عملا با نگاه های کوتاه مدت، نگاه بلند مدتی در بانک مرکزی ما با سیاست های پولیش وجود نداره.
آره مطمئنم تجربه مخ بالاخره بهتر از تجربه سایر کشور درس بگیریم دیگه، ببینیم در دنیا چیکار کردن.
ما فکر می‌کنم 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم که پایانی جناب دکتر کاووسی رو هم شنونده باشیم.
کشور صنعتی ایالات متحده جز آخرین کشورهایی است که عرض کنم که بانک مرکزیش استقلال به اون شکل رو پذیرفت. سال 1900 فکر کنم 13 بوده استقلالش. چرا؟ چون ایالات‌های متحده خیلی تمایل به اینی که برن زیر بلیت سیاست‌های واشنگتن و نیویورک نداشتن. خب می‌دونیم که توی آمریکا نیویورک و واشنگتن دو شهر خیلی
جذاب برای امریکایی‌ها نیست، چون اون مرکز سیاسی است، این مرکز تجاری است، اینا دوست ندارن استقلال ایالت‌ها زیر ویلیت این دوتا باشه. برای همین در تدوین قانون پولی یا بانک مرکزی ایالات متحده فدرال رزرو سختگیری‌های آقای احمدی فر رعایت شده، که همین آقای ترامپ که دیگه به بی‌منطقی معروف بود، ما دیدیم چه کارهایی کرده، حتی با این کشور ما چه خصومت به خرج داد، نتوانست تحمیل بکنه شرط خودش رو به بانک مرکزی ایالات متحده. یعنی بانک مرکزی ایالات متحده نه تنها به خزانه داری امریکا بدهکار نبود، به رئیس جمهور هم انتخاب نبود. این بخشش برمیگشت به ذکاوت اون افرادی که این قانون رو تعبیه کردن. یک از اون نصف افرادای دکتر آریا درست فرمودن، یعنی به یک شکلی که امروز تمام ماهیت بانک زیر نظر یک فرد نیست، یعنی افرادی هنوز تو اون بانک هستن که انتخاب مثلا رئیس جمهور قبلی هستن، یک سری افراد مستقلی هستن که حاکمیت به معنی دولت نمیتوانن روی افراد تاثیر بگذارن، نمایندگان بانک های فدرالن که اصلا به کسی عرض کنم پاسخگو نیستن به مجموعه دولتی. حالا اگر ما اینو در کشور خودمون تعبیه بکنیم، یه حیطه ای از استقلال رو برای بانک مرکزی قائل باشیم که خب بانک مرکزی کمک بکنه در ضمن به رشد تعالی کشور، به اشتغال، به تثبیت عرض کنم اقتصادی، اما توانایی نگفتن در مقابل سیاست های بودجه ای که تحمیل میشه و باعث میشه که اضافه برداشت داشته باشه بانک مرکزی از ارز کنم منابع خودش، خلق پول بشه، پای پولی گسترده بشه و نهایتاً تورم ایجاد بشه که مردم ایران متضرر بشن، امیدوارم این در قانون به شکلی تعبیه بشه که این توانایی نگفتن برای شاکله بانک مرکزی ایجاد
بشه. بانک مرکزی به کجا باید پاسخگو باشه جناب آقای دکتر زنگنه؟ اگر قرار باشه ما استقلالی بهش بدیم، عملاً باز هم نیاز به پاسخگویی هست. این پاسخگویی باید به کجا باشه؟ کجا باید ارزیابی بکنن، نظارت بکنن بانک مرکزی و وظایف محولش رو؟
اولین وظیفه بانک مرکزی حفظ ارز کنم از پول ملی است دیگه. بله. و تورم، هر زمانی که به نظرم تورم افزایش پیدا کرد، شما می توانید بانک مرکزی رو سوال ببرید. حال می تواند شبیه بانک مرکزی ایالات متحده باشد، مجلس سنا مثلا از او بازخواست بکند، مثلا مجلس بیاد از رئیس کل بانک مرکزی، یا بالاخره مردم به نوعی می توانند دولت رو تحت فشار بذارن ارز کنم و دولت مطالبه بکنن و ابزارهای این شکلی. پس می تواند هم توسط وزارت خزانه داری باشه که در ایران ارز کنم وزارت اقتصاد امور دارایی است، یا مجلس شورای اسلامی باشه.
ممنونم از شما جناب دکتر ایمان زنگنه، کارشناس رسمی دادگستری در حوزه امور بانکی و کارشناس مسائل پولی و بانکی. جناب دکتر کاووسی، کلام پایانی شما رو هم شنونده.
ببینید مطالبی که واقعا میگم حالا تون فرصت کم تونستیم بگیم، مشکلات خیلی زیادی در حقیقت باز شد، مخصوصا همین بحث حالا اساسنامه بانکاری که الان اشاره کردن. یعنی شما وقتی که بانکهای دولتی رو به گونه‌ای داری میچینی که بانک مرکزی نقشش در اونجا کمرنگه، شما هزار برو الان قانون بنویس برای استقلال بانک مرکزی، این عملا ابزار دیگه نداره. وقتی شما فشار میاری، مثلا به عنوان نمونه بانک سپه رو اشاره کردن، اساسنامه‌اش اخیر تصویب شد، خب فشار میاری از طریق بخش مالی کلی تعهد ایجاد میکنی و عملا بانک مرکزی باید چه کار بکنه؟ فقط موقعی که او کم میاره رو چپ بیاد از بازار بین بانکی بهش بده، یا نهایتا از پول به اصطلاح گرانترش باز بیاد به اون بده، یا پایان ما همینجور. یعنی فقط این ابزار میشه، یعنی بانک مرکزی رو. حالا اگر ما بتونیم اشاره همین بحث اینه که
زمانمون رو به اتمام،
بله، مدت انتصاب مثلا رئیس کلای بانک مرکزی بتونه با دولت‌ها در حقیقت اینها تغییر نکنن.
بله، ممنون از شما که
خیلی مسئله مهمی
هست. کاووسی، مدیر کل اسبق بازرسی بانک مرکزی و کارشناس مسائل پولی و بانکی و مدرس دانشگاه، تشکر از همه همراهان همشگی برنامه گفتگوی اقتصادی با نصب اپلیکیشن ایران صدا، هم شبکه رادیویی گفتگو رو همراه خودتون داشته باشید. روز بر شما خوش، طاعات قبول، خدا نگهدار.
بهاری خوبی رو برای شما شنوندگان عجبن آرزومندم. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. آنچه تقدیم شما شد گفتگوی اقتصادی بود به مدت 59 دقیقه زنده، اما با اعلام ساعت 15 و 30 دقیقه دعوت میکنم بشنوید برنامه راه حل رو که میپردازه به موانع تولید کشور، تحلیل و بررسی مشکلات تولید داخلی در عرصه صنعت لوازم خانگی.
آمدم تمام سرمایه‌م و پرسنلم و اندیشه‌م و